دوستان عزیز رو با لایو دیگری. خب مثل که سیستم هم کلن وصل شد و ما الان میتونیم خدمت همه دوستان باشیم و در واقع عرض سلام بکنیم خدمت همه دوستانی که ما رو میبینن، چه در اینستاگرام، چه در یوتیوب و دیگر پلتفرم های آنلاین، به خصوص عزیزانی که در واقع صدای ما رو میشنون در طریق پادکست و سلام ویژه داریم خدمتشون. خب این اولین برنامه هفتگی ماست که ما از دفتر تورنتو خدمت شما هستیم. ما اجبارا هر وقت هم که تورنتو بودیم به هر حال جمعه ها رو سعی کردیم در مونترال باشیم، چون سیستم استودیو در مونترال خب خیلی مرتب است و در تورنتو بایستی با لطایف الحیل وصل بشیم به سیستم استودیویمون در مونترال، و از این جهت خب یک کمی گرفتاری فنی بیشتری داره که در تورنتو خدمتتون باشیم، ولی دیگه خوشبختانه مشکل الان حل شده و مشکلی نیست. برنامه شماره 303 رو داریم، امروز 12 خرداد ماه 1402 هست، ساعت در تهران کمی بعد از 8 شب است و در شرق کانادا ساعت 12:34، در غرب کانادا ساعت 9:34 دقیقه است و امروز دوم ماه به قولی که دوستان جون المبارک 2023 هست و ما تعداد زیادی سوال داریم که قبل از که به سوالات برسیم در خدمتون هستیم با چند تا مطلب مهم که مربوط به این هفته است و بایستی که راجع بهش صحبت داشته باشیم قبل از اینکه، چون میتونه تأثیر بگذاره روی سوالاتی که مطرح میشه. برای طرح سوالاتتون مثل همیشه لطفاً اپلیکیشن کنپارس رو دانلود بکنید. اپلیکیشن کنپارس رو در گوگل پلی و اپل استور میتونید داشته باشید و اگر شما اپلیکیشن کنپارس رو داشته باشید طرح سوالاتتون از طریق اپ بسیار بسیار راحت هست و میتونیم خدمتتون باشیم. مطلب اولی که میخواستم خدمت عزیزان بگم برمیگردد به ماجرای اکسپرس انتری. در سیستم اکسپرس انتری که اون که من یه لایو کوتاه، یک ویدیو کوتاه دیروز گذاشتم، داستان اکسپرس انتری یک سری تغییرات کرده است. خب میدانید که اکسپرس انتری برنامه است که یا سیستمی است که برای سه برنامه مهاجرتی جلب پرونده می کند: اسکیل ترید، فدرال اسکیل ورکر و تجربه کانادایی. خب سنت این بوده که افراد در واقع پروفایل باز میکردن و وقتی پروفایلشون رو باز میکردن گذشته از این که چه رشته‌ای هستن به هر حال بهشون یک اسکور یا امتیازی داده میشد، در واقع رنکینگ اسکور، یعنی امتیازی که اونها رو در واقع یک نوبتی قرار میداد. فرض بکنید 100,000 نفر در این سیستم هستن و افراد امتیازهای مختلف دارن متناسب با سنشون، متناسب با سطح زبانشون و متناسب با سطح تحصیلات، اینکه خواهر برادر دارن در کانادا یا نه، اینکه همسرشون سابقه کار داشته یا نه، خودشون سابقه کار داشته یا نه، و اینکه همسرشون زبان میدونه یا نه، موارد شبیه این. و افراد یه امتیازی میگرفتن و اون امتیاز بدون هیچ تأثیری نداشت که شغل شما چی بوده، سابقه شغلی شما چی بوده، اهمیت شغل شما برای کانادا چیست. و خب این ایراد بزرگی بود. هر چند وقت یک بار هم کانادا تعدادی رو لازم داشت، میگم 3000 نفر رو از 3000 تایی که بیشترین امتیاز رو داشتن جدا میکرد و اعلام میکرد، در امتیاز آخرین نفر همیشه اعلام میشد که افراد ایده داشتن که خیلی خوب باشه، چقدر ممکن شانس داشته باشن در سیستم. الان اتفاق خوبی که افتاده اینه که آمده ان و اون بحث رشته ها رو وزن بهش دادن، ضمن اینکه زبان فرانسه هم وزن ویژه‌ای دادن برای کسایی که زبان فرانسه رو بلدن در هر چهار اسکیلز B2 دارن حداقل، و همینطور کسانی که در رشته‌های پزشکی، رشته‌های فنی، رشته‌های در واقع در مرتبط به حوزه حمل و نقل، اون رده‌هایی رو که من دیروز هم اعلام کردم خدمتتون که فکر می‌کنم یادداشتش رو هنوز اینجا داشته باشم که بدون در واقع دقیق‌تر صحبت بکنیم، این در واقع رشته ها، کسانی که در این رشته ها حداقل 6 ماه سابقه دارن، اینها به راحتی عملا شرایط بهتری رو دارن. این افراد میتونن در واقع این شانس رو داشته باشن که امتیاز در اون درا یا مراحل انتخابی که انجام میشه در چند وقت یک بار در یکی از این کاتگوری ها باشه که قبلا اعلام میکنن. مثلا ممکنه بگه آما در کاتگوری فرانسه افراد رو داریم انتخاب میکنیم، برای این مثلا 3,000 نفر لازم دارن، 3,000 نفر از بین کسانی است که زبان فرانسه 7 دارن، برای این ممکنه اسکور فرد که الان با 485 هم نمیتونه انتخاب بشه، یکی سم پیداش انتخابش چون فرانسه بلده و 350 انتخاب بشه. یا مثلا در حوزه بهداشت و درمان که تقریبا همه رشته‌های بهداشت درمان میگه ما درا داریم در حوزه بهداشت و درمان، پس کسانی که در بهداشت و درمان هستن در بینشون اون 2,000 نفر 3,000 نفری که میخوان اینویتیشن بدن انتخاب میشه. یا علم و فناوری، کسانی که در رشته‌های ساینس و رشته‌های مرتبط با تکنولوژی و رشته کامپیوتر و و و لیست بزرگی است که ما این رو در سوشال میدیا و هم تو سایتمون منتشر خواهیم کرد، و همینطور اونایی که در مشاغل فنی، مشاغل فنی مثل مکانیکی، لوله کشی و اینجور موارد، و کسانی که در حوزه حمل و نقل و کشاورزی هستند. هر چند وقت یک بار ممکن است که در یکی از این کاتگوری‌ها بگن آقا ما می‌خوایم الان انتخاب انجام بدیم، و طبیعتاً اون افرادی که 6 مسابقه کار چنینی دارن شرایطشون بسیار خوب خواهد بود و میتونن اقدام بکنن. نکته مهمی که الان باید دوستان عزیز بدانن این هست که کسانی که در حوزه بهداشت و درمان، در حوزه علم و فناوری، مهندسی‌ها، مشاغل فنی، حمل و نقل و کشاورزی سابقه 6 ماهه دارن، حمل و نقل حتی شامل تراک درایور راننده کامیون میشه، و کسانی که زبان فرانسه در 4 اسکیلز 7 رو دارن، الان بعد تمام هم‌وقم خودشون رو بگذارن که توی اکسپرس انتری بتونن به جایی برسن و بسیار بسیار براشون مناسب خواهد بود و ما هم در خدمتشون هستیم. قیمت قراردادی بسیار خوبی داریم و میتونن مراجعه بکنن، قراردادشون رو ببندن و تمرکزشون رو بزنن روی زبان، و خب اونم که زبان فرانسه بخونن که خیلی شرایطشون خوبه. برای کسایی که زبان فرانسه هم نمیدونن، اونایی که توی این رشته ها هستن بسیار بسیار شانس دارن که با امتیازات بسیار پایین‌تر قبولی بگیرن. خب مطلب دیگری که واسه خدمت دوستان عرض بشه، تحولاتی بوده که در حوزه ویزای کار استارتاپ پیش آمده است که دیدم که هیچ کدوم از هیچ کس هم در مورد اجازه نظری نکرده، ولی اتفاقات مهمی است در پی در واقع ببخشید این من بس کتاب شد در پی اتفاقاتی که در اون رأی دادگاه فدرالی که صادر شده بود در مورد ویزای کار برای استارتاپی ها، یک سری تغییرات رو توی سیستم اداره مهاجرت داده است، از جمله اینکه کسی که میخواد در ارتباط با استارتاپ ویزای کار بگیره بایستی باز یک بیزنس پلن مشخصی رو بده که این بیزنس پلن بحث در واقع سیگنیفیکنت بنفیت هم درش هست. حالا جزئیاتی داره که به هر حال خیلی مربوط به متقاضی نمیشود، ولی دیگه ماجرا به این راحتی که قبلا تصور میشد نیست و نیازمند این هست که شما با مؤسسات و مجموعه هایی که حرفه ای ترند کار بکنید، یعنی در صورت اینجوری نیست که کار هر کسی باشد و بتونن و برای شما حتما ویزای کار رو بگیرن، ولی ما میتوانیم حتما خدمتشون خواهیم بود. بریم سراغ سوالات امروز. سوالات امروز اولین سوال رو خانم شهلا داره. طبق معمول خدمتتون عرض بکنم که سعی کنید اسم کامل ننویسید، بحث پرایوسی شما هست. این سوالات رو من همزمان با شما دارم میبینم، یعنی همطور که من قبولش میکنم یا دوی صفحه تلویزیون یا صفحه اینستاگرام شما، همزمان من دارم رو جلوی چشمم میبینم، برابر این ممکنه که اطلاعاتی که نوشته اید اطلاعات سنسیتیو یا حساسی باشه که نبایستی در پابلیک بیاد، برابر این رو دقت بکنید. شهلا میگی که من برادرم ساکن کاناداست و قرار است که تا چند روز دیگه توسط دعوتنامه برادرم برای ویزای توریستی اقدام کنم. از طرفی خواهر من تا 2 ماه دیگه به صورت مهاجرتی هم وارد کانادا می شود. من مجردم 45 ساله و با پدر مادرم زندگی می کنم و از آنها نگهداری می کنم. سوال بنده این است که شما سلام می دهید که در کابلت بگویم خواهرم تا 2 ماه دیگه به کانادا می روند و من تنها فرزند در ایران باقی می مانم یا خیر؟ خب نه، خب به ضررتونه دیگه. تایی شما رو به ایران کمتر می کنه. هرچقدر شما ارتباط کمتری با ایران داشته باشید، الان خواهرتون و خانواده خواهرتون یک ارتباطن، برای رفته پوینت مثبت است یا منفی؟ بسیار منفی، بسیار منفی، خیلی واضحه. بله، مینا میگه که آیا برای دعوتنامه ورود به کانادا ضروری است که آن را به محضر خانه برده و مهر کرده یا مهر وکیل مهاجرت شهرداری هم کفایت میکنه؟ نیاز نیست برید محضر، ولی اون کسی که امضای اون فرد توسط اون کسی که دعوتنامه را امضا میکنه باید تایید بشه، که این تایید را میتونه محضر باشه، میتونه یک در واقع کسانی باشن که اون اجازه رو دارن از طرف دادگستری برای تایید امضا، و شهرداری ها هم معمولا آدمایی رو دارن که اون مجوز رو از دادگستری برای امضا دارن، معمولا پزشکان، وکلا، اینا همه میتونن این کار رو بکنن، ولی اینکه حتما محضر باشد لازم نیست. خب، سیامک افشین نوشتن بعد از لندینگ در 2014 سه ماه بیشتر کانادا نبودم، ولی در 2019 با شرط انسان دوستانه درخواست تمدید کردم با گواهی بیماری والدین. در دسامبر 2022 نامه آمد که پیارم رو بگیرم، ولی علی‌رغم ثبت درخواست ترول داکیومنت، ثبت درخواست داکیومنت اورژانس صادر نشده، ولی علی‌رغم ثبت درخواست ترول داکیومنت اورژانس صادر نشده مهلت محدود است، چه کار کنم؟ من متوجه نمیشم که شما اولا به من بعد بگید که الان کجا هستید. اگر که در ایران هستید، بحث تمدید پی آر یعنی که شما باید تشریف ببرید بگیرید، یعنی تصور نکنید که شما مشکلی ندارید. شما درخواست ترول داکیومنت که بدید هیچ ربطی به این که قبلا به شما گفتن بیایید پیارتان رو بگیرید ندارد. شما درخواست ترول داکیومنت که میگیرید، مثل که میکروفون من ایراد داره ایجاد میکنه، بذارید من دو جاش رو عوض بکنم که دوستان بخش فنی ما خیلی امیدوارم بیه خوب شده باشه. بله، عرض میکردم که این دوست عزیز ما در واقع، بذارید مسئلهشون رو اینجوری براتون باز بکنم. ایشون در سال 2014 لند کرده، دو ماه بیشتر نبونده، بعد برگشته ایران، بعد برداشته در سال 2019 که کارتش داشت تمام میشده، به جای اینکه بیاد بره مشورت بکنه که کار درست چیه، برداشته درخواست تمدید پی آر فرستاده. خب، چون ایشون نمیدونسته که کسی که در داخل کانادا نیست، اگر بگه در داخل کانادا نیستم، تا درخواست تمدید پی آرش معنی ندارد. بعدم نمیشه که خب من نبودم، به این دلایل نبودم، و حالا گفتن خیلی خوب بیا پی آرتو بگیر. اون پی آر رو نمیفرستن برای کسی، باید برید در آفیس بگیرید. که چرا؟ چون پی آر کسی رو تمدید میکنن که در خاک کانادا حضور دارد و این نشانه حضور است. حالا به هر حال ایشون میگه که من آمدم و اطلاعاتی رو دادم و به من گفتن برو پیارتو بگیر، الان درخواست ترول داکیومنت کردم، هنوز بهم ندادن، اصلا بهت نمیدن ترول داکیومنت، به شما نمیدن. شما ترول داکیومنت قاعدتا بعد رد بشه و رد میشه و به شما یک دیسیژن هم میدن مبنی بر اینکه میخواهیم اقامت شما رو باطل کنیم، و شما به شما یک ماه وقت میدن که درخواست تجدید نظر در دادگاه بکنید. دادگاه که میگیم در واقع مسامحتا میگیم دادگاه IAD Immigration Appeal Division، بحث اون تصمیم رو ببرید و درخواست اپیل یا تجدید نظر خواهی بکنید. نکته مهم اینه که دوستان تصور میکنن که اگر یک بار شرایط بررسی شد و اداره مهاجرت در این زمینه دیگه مشکلی نداشت، یعنی فرض بکنید الان بهشون گفتن باشه ما به شما پیارتو میدیم، برو پیارتو فلان آفیس بگیر، دیگه هیچ مشکلی نیست، یعنی الترابل داکیومنتو باید بدن دیگه. نه، شما هر درخواستی رو که به اداره مهاجرت میدید، درخواست تمدید، درخواست ترابل داکیومنت، درخواست اسپانسرشیپ برای همسر، هنگام عبور از مرز، اینا فرصت هایی است برای افسر مهاجرت کانادا یا افسر CDSA که شرایط اقامتی شما رو بررسی کند که آیا شما در 5 سال گذشته 2 سال رو در کانادا بوده اید یا خیر. بنابراین اون زمانی که درخواست تمدید کردی، اگر افسری که داشته تمدید شما رو بررسی میکرده به شما دیسیژن نداده و گفته خیلی خوب من کارتتو تمدید میکنم، معنیش این نیست که افسر بعدی که شما درخواست ترافل داکیومنت میکنید در اون روز نیاد 5 سال قبل تا امروز رو نگاه کنه ببینه شما چند روز بودید یا نبودید و بهتون دیسیژن ندهد. پس شما الان با درخواست ترافل داکیومنتتون در جواب درخواست ترافل داکیومنتتون حتما، نه احتمالا، حتما یک دیسیژن خواهید گرفت داله بر این که ما میخواهیم که اقامت شما رو باطل کنیم و شما باید تشریف بیارید که اگر خواستید با ما کار بکنید که بهترین جاییست که میتونید باش کار بکنید، بیایید و درخواست تجدید نظرتون رو بدیم به IAD. اگر هم که خیلی وقته که جواب نگرفتید، بیایید که ما همون ترافل داک شما رو پیگیری کنیم و دوباره اگر هم لازم بشه دوباره بهتون درخواست بدیم و خب همه مورد رو از ابتدا در واقع، چون هر اظهار شما در اداره مهاجرت و سفارت در هر صورت روی پرونده بعدیتون خواهد بود و مهم هست. بنابراین بله، شما لازم است که مراجعه بکنید، قرارداد ببندید و ما بتونیم خدمت شما باشیم. و یه نکته دیگه هم خدمت دوستان عزیز عرض بکنم و اون این که شما حتی اگر آمدید، مثلا فرض بکنید در کیس ایشون آمدید، ما تجدید نظر خواهی هم کردیم و شما هم با بعد از اینکه تصمیم افسر رو کنار گذاشتن برای شما ترافل داک هم صادر کردن، آمدید کانادا، شما باز پی آر دارید. اما اگر یک ماه بعد از اون هم تصمیم بگیرید برید مثلا از کانادا خارج بشید، دوباره موقع ورود اون افسر دوباره میشینه از 5 سال گذشته تا اون زمان رو نگاه میکنه که 2 سال بوده اید یا نبوده اید. بنابراین دقت بکنید، کسانی که در واقع به هر حال به هر ترتیبی 2 سال در 5 سال رو نبودن و در کانادا حضور دارن، از کانادا تکان نخورند حتی اگر یک دادگاهی هم براشون برگزار شده، چون اون دادگاه مربوط به اون تصمیمیه که ازش تجدید نظر خواهی شده است، ولی میتونی شما تصمیم جدید بگیرید. برای این رو دوستان دقت بکنن. خب بریم سراغ آقای علی. علی میگه من در یک سایت خواندم کسانی که پاسپورت کشور دامینیکا رو دارن شانس زیادی دارن که برای گرفتن ویزای توریستی مالتی 10 ساله کانادایی هست. مطلب مورد تایید شما هست؟ بله، ولی ایرانی ها پاسپورتاشون 10 ساله نیست. پاسپورت ایرانی ها همیشه 5 سال بیشتر از در واقع اعتبار ندارد. پس در مورد ایرانی ها همون 5 سال میدن. هیچ وقت هیچ کشوری به شما ویزا نمیدهد بیشتر از اعتبار پاسپورتتون. بله، اگر هم میخواهید که پاسپورت دامینیکا رو بگیرید، باز بهترین جایی که میتونید مراجعه بکنید کمپارس هست و ما میتونیم خدمتتون باشیم. حتما به ما ایمیل بزنید و ما براتون اون اقدام رو هم انجام میدیم. لیدا رحیمی میگه که من ویزای توریستی دریافت کردم و در مرداد ماه سال جاری منقضی میشود. اگر چنانچه از آن استفاده نکنم و پس از انقضا دوباره برای ویزای توریستی جدید اقدام کنن، آیا پوینت منفی خواهد بود؟ تأثیری دارد؟ نه، هیچ تأثیری ندارد. ولی شما خیلی مطمئن نباشید که اگر یه بار بهتون دادن، دفعه دوم حتما بهتون میدن. ولی اینکه باش اومدید یا نیومدید هیچ اهمیتی ندارد. جزء باز میس اینفورمیشن، اطلاعات غلطی است که در میان هموطنان جریان دارد. بعد خانم لیدا دوباره یه سوال کرده، نوشته من از ویزای توریستیم فقط 3 ماه باقی مانده است، اگر به کانادا بروم قابل تمدید است یا خیر؟ برای جواب مثبت است چند ماه قابل تمدید خواهد بود؟ خب این سوال ببخشید سوال غلطی است ولی سوال خوبی است. حالا چرا غلط و چرا خوب؟ از این باب غلط است که ایشون فکر میکنه که این ویزای توریستی رو که دارد و 3 ماه مونده، اگر رفت باهاش کانادا فقط تا پایان 3 ماه میتونه بمونه. خب این هم چیزی نیست. این ویزایی که شما در پاسپورتتون دارید، این TRV ویزا، برای رفت آمده، یعنی این ربطی به میزان حضور شما در کانادا ندارد. میزان حضور شما در کانادا رو در واقع افسری که داره شما رو بررسی میکنه و شما به شما اجازه ورود میدهد تعیین میکنه و اگر هیچی نگوید شما 6 ماه فرصت ماندن در کانادا رو دارید، حتی اگر 5 سال هم ویزاتون هنوز اعتبار داشته باشه. معنیش اینه که شما تا 5 سال میتونی بیای. ولی شما اگر تا آخرین روز اعتبار ویزایی که تو پاست هم خورده وارد کانادا بشی، می توانید 6 ماه بمونید. اگر افسر لب مرز به شما نگه شما فقط 1 ماه میتونی بمونی. حالا قبل از اون پایان 6 ماه هم میتونی حضورت رو تمدید کنی. نه اینکه دوباره یه ویزای جدید میزنن توی پاس شما میگن شما باز میتونی بدی بیای. نه. باز هم میتونی تمدید کنی. حضورتون رو تمدید میکنید، یعنی ویزیتور ریکوردتون رو تمدید میکنید، به تعبیر دیگه استاتوس ویزیتورتون رو تمدید میکنید، نه اینکه لیبل میخوره که باز بتونید برید بیاد. حالا اگر خواستید رفت آمد کنید دوباره باید درخواست ویزا بدید، که برای کسانی که در داخل کانادا بیشتر از 6 ماه حق ندارند بمانن، مثل شما وقتی با ویزای توریستی میگه بیشتر از 6 ماه نمیتونید بمونید، نمیتونن از داخل خاک اقدام بکنن و درخواستشون در خارج از کانادا ثبت بشه. اما اگر شما الان تشریف بیاورید اصلا تا روز آخر اعتبار ویزاتون یه روزی بیاین و بعد به عنوان ویزیتور وارد میشید، 6 ماه میتونید بمانید، حتی گفتن اصلا به شما گفتن 1 ماه میتونی بمونی، اشکال نداره. قبل از اون 6 ماه، قبل از اون 1 ماه الان میتونید درخواست اجازه کار بکنید. اجازه کارتون رو که گرفتید که الان 3 ساله میدهن، شما اون وقت چون مجازید بیشتر از 6 ماه در خاک کانادا بمانید، میتونید درخواست ویزای رفت آمد هم از داخل خاک بکنید. بنابراین ولی اینکه اگر شما الان تشریف نیاورید چه میشود؟ خب هیچ، بعد نیایید باید دوباره درخواست ویزا بکنید و این ویزا رو میتونم بهتون ندم. خانم لیدا، خب ملودی میم ساله نوشتن در آزمایشات مدیکال پزشکی ما متوجه اختلال بیشفعالی فرزند 9 ساله شدن و در سیستم ثبت کردن. بعد چند روز تماس گرفتن و نامه از سایت صادر شده پزشک معالج فرزندتون بایستی سوالاتش رو پاسخ بدهن. آیا این ماجرا میتواند در صدور ویزا خللی وارد کند؟ خیر. خیر. هیچ مشکلی ندارد، نگران نباشید. بله. خب یه سوال دیگه خانم لیدا مطرح کرده که با توجه به جوابی که دادم جوابش تو اون در این سوال منتفیه، برای این سوال رو دیگه نمیخونم. اگر خوب گوش بدن جواب سوالات قبلی رو، این سوال برشون مطرح نمیشه. سارا بنازاده نوشته که من دختر 15 ساله ام، به تنهایی میخواستم برایش اقدام کنم. من مجبورم یکمی جملات رو ترمیم کنم. اول میخواستم بدم چه کشوری مناسب تره و مراحل شرایط به چه صورت است. والا ما چه کشوری مناسب تر است نمیتونیم به شما جواب بدیم. شما اگر میخواهید که یعنی بررسیاتون رو کردین و بررسیاتون رو کردید و به اینجا رسیدید که میخواهید تشریف بیاورید کانادا، اون وقت ما میتونیم خدمت شما باشیم. و به تنهایی هم من اصلا صلاح نمیدونم که شما دختر 15 سالتون رو بفرستید. نه اینکه اینجا فاسد است و فلان است و بهمان است و اینا، که نیست، که شرط از جهت اخلاقی جامعه بسیار سالمتر از متاسفانه الان ایرانه، اما از باب اینکه بچه شما در تنهایی و غربت و جوان جدید و در واقع از دست دادن ساپورت خانواده و ساپورت اجتماع و به حال هزار و یک داستان دیگر میتونه مشکلات جدی روانی پیدا بکنه و نه درسش رو بخونه نه شما خوشحالید نه ایشون. بنابراین اگر خودتون باش میاید اوکی، اما اگر میخواید فقط بچه 15 ساله رو بفرستید تنهایی، اگر میخواید نابودش کنید حتما این کارو بکنید. بعد خانم یا آقای رحیمی سوال کرده که اگر با ویزای توریستی وارد خاک کانادا بشویم و هیچ فعالیت تجاری انجام ندهیم، آیا این موضوع تأثیر در دریافت پیار از طریق استارتاپ خواهد داشت یا خیر؟ خب این سوال بسته بیدیم کی داره این رو میپرسه. آیا کسی که اقدام استارتاپش رو انجام داده پروندهش در جریان است، یا اینکه کسی که میخواهد در آینده پرونده استارتاپ باز بکنه؟ کدوم؟ ما نمیدونیم خانم یا آقای رحیمی الان از کدام دسته است. اگر که فرض رو بذاریم برای اینکه پرونده استارتاپ باز دارن، اگر پرونده استارتاپ باز دارید، حضور شما در کانادا به هر عنوانی، با ویزای توریستی، با ویزای کار، ویزای همسر، هرچی، بر ترتیبی که شما ویزای تحصیلی، بر ترتیبی که شما در کانادا حضور فیزیکی دارید، این توقع رو برای افسر پرونده شما ایجاد میکند که شما یه کارهایی روی طرحتون کرده باشید. حالا اینکه چه کارهایی رو کرده باشید، این رو دیگه باید برید به اون کسی که براتون کار استارتاپ انجام داده مشورت بکنید. اینکه چه چیزی میپرسن، که حالا بسیار از مجموعه هستن، بسیار در این زمینه کم تجربه‌اند، 3 تا 4 تا 5 تا پرونده دارن، همه هیچ ایده‌ای ندارن راجع به اینجا. بعد مجموعه هم هستن مثل مجموعه ما که خب خیلی الان دیگه انقدر آپدیت جواب دادیم، انقدر در واقع در مورد استارتاپ بالا و پایین شده از ماجراها که دیگه خیلی ظریف میتونیم بهتون بگیم چی بکنید و چه نکنید. اما دلیلش چیه؟ دلیلش خیلی ساده است. شما وقتی داشتید پرونده استارتاپ رو اپلیکیشن هاش رو امضا میکرده اید، اونجا شما در واقع ادعا کرده اید که میخواهید یک طرح یونیک و یک طرحی رو که مورد تایید انکوباتور یا انجل یا وی سی هست رو اجرایی کنید. این در واقع شما یه همچین قولی رو به اداره مهاجرت کانادا داده اید. وقتی که شما، اگر اداره مهاجرت کانادا متوجه بشه که این چیزی که شما گفته اید چنین نیست، یعنی شما چنین قصدی ندادید، فقط می‌خواستی مهاجرت بگیرید، اون وقت میتونه پرونده شما رو رد کنه، ببنده. چرا؟ چون در واقع شما به سیستم راستشو نگفتید، قصد دین نبود. حالا پس ما باید از این زمینه دقت بکنیم. اداره مهاجرت رفتار شما رو در زمانی که در کانادا حضور دارید به عنوان توریست، به عنوان هر عنوان دیگری به طور فیزیکی دارید، از این باب بهش نگاه میکنه که خب شمایی که قرار بود اینجا یه طرح اجرا بکنی، یه طرح هم به ما دادی، مورد تایید لتر آف سپورترش هم داری، مورد تایید مؤسسه فلان هم هست و الان هم منتظری که ویزاتو بگیری، خب چیکار کردی؟ همچون چیز خوند؟ شما روز که قصد داشتی یه کاری بکنی؟ پس این رو دلیلی میگیرد برای اینکه اصلا شما از اول قصد نداشتی. این ماجرا رو مخلوط نکنید با این موضوع که اگر بعداً اقامتتون رو گرفتی طرحتون رو اجرا نکردی چه میشود. اونجا ربطی نداره، اونجا دیگه شما پی آر کانادا هستی، بر اساس قانون هم شرطی روی پی آرتون نیست. اجرا نکردن طرحتون هم نمیتونه مستقیماً منجر به این باشد که پی آر شما رو بگیرن. اصلا قضیه کاملا متفاوته. مثلا من یه آدمی هم که اون زمان قصد داشتم این طرح رو اجرا بکنم، اومدم سعیم کردم اجرا کنم نشد، یا برنامه اصلا عوض شد، اونجا نمیتونم بیان بگن شما از اول قصدی نداشتید. اما اگر به طریقی بشود به شما گفتی که اون زمانی که شما داشتید فرم رو امضا میکردید چنین قصدی رو نداشته اید، اون وقت میشه در واقع شما رو زیر سوال برد. و یکی از مسیرهایی که میتونن به این نتیجه برسن چیه؟ همین رفتار شما در زمانی که حضور فیزیکی در خاک کانادا داشته اید اما هیچ حرکتی در ارتباط با طرحتون نکردید. بنابراین چه موکل ما هستید چه موکل ما نیستید، حضور فیزیکی شما بسیار بسیار میتونه اهمیت داشته باشه در نتیجه پرونده شما. و از این جهت بایستی بدانید که چه کارهایی را نباید بکنید و چه کارهایی را باید بکنید. کارهایی که باید بکنید رو برای بیزنس کانسالتنتتون بهتون میتونه بگه که آها چند تا زاری ازتون هست. کارهایی که نباید بکنید چیه؟ شما الان اومدید در کانادا ویزه کار گرفتی، رفتی یه جای استخدام شدی، خب بعد اینکه پرونده‌ات آپدیت میشه مشخص است که شما رفتید یه جای استخدام شدی. خب افسر برایش سوال میاد جای آدمی که اومده کانادا به جای اینکه بره وقتش رو صرف طرحش بکنه، رفتی یه جای استخدام شده داره پول در میاره، خب یعنی هیچ کاری هم برامون نمی‌کنه. خب این ایراده، چرا تو شرکت خودت کار نکردی؟ چرا جمعه طرح خودت نرفتی؟ بنابراین اینا میتونه مسئله ساز باشه و سالب مسئولیت کسانی که برای شما پرونده رو باز کردن. در واقع شما اومدید و شرایط رو کلا عوض کردید، شرایط رو ایجاد کردید که میتونه پرونده شما تحت تاثیر قرار بده. ما تمام تلاشمون رو میکنیم، با موکل هم در ارتباطیم و اینکه این وارنینگ هم داریم میریم که آقا مواظب باشید. ولی به هر حال هستن مجموعه هایی که اصلا تو این باغ ها نیستن. دیروز خانم من تماس گرفته که بله ما از یک جایی برای ما لتر آف سپورت گرفتن و پول مربوطه رو ندادند اون هزینه انکوباتور رو ندادن، انکوباتور الان به ما تماس گرفته آقا پول ما رو ندادن، ما میخوایم لتاف سپورت شما رو باطل بکنیم. یعنی در این حد پروفشنال هم عمل میشه. ولی در هر صورت این بسیار موضوع مهمی بود که تشکر میکنیم از خانم رحیمی که موضوع رو مطرح کردن و امیدواریم که جوابشون رو گرفته باشن. و بریم سراغ سال بعدی که آقای آریا هست. نوشتن کسی که اوپن ورک پرمیت 3 ساله دارد آیا میتواند در جایی که کمتر از 6 نفر کار کنه فول تایم دارد به مدت 1 ساعت در هفته 300 در 8 ساعت متوجه حقوق اعلامی جایی که مشغول است کار کند؟ چرا نمیتونه؟ و بعضی گذشته 1 سال تقاضای پی آر کنن. چرا نمیتونه؟ کار داره میکنه دیگه. بله ایشون البته من میدونم از کجا میاد، احتمالاً ایشون یه جایی هست، یک شرکتی بهشون گفته که هزینه هاشو بده من بزنم تو پیرول و میخواد باشه مطمئن بشه که بعد هفته 300 پول رو بده، این یعنی اتفاق میفته. حالا ما کاری به پشتش نداریم، ولی بله شما اوپن ورک پرمیت که دارید یعنی هر جایی میتونید برید کار میکنید و مهم نیست اصلا چند تا کارمند داره، ممکنه شرکتی هیچ کارمند نداشته باشه و شما رو استخدام کرده باشه. حداقل هفته 30 ساعت هم که حداقل فول تایمه و از اون طرف هم مهم شغلتونه، رده شغلیتونه که به چه عنوانی دارید کار میکنید و باید حتما توی رده مورد قبول برنامه CEC باشه اگر دنبال برنامه CEC هستید. ولی این رو هم توجه بکنن دوستان، اینطور نیست که هر کسی که در واقع 1 سال سابقه کار داره حتما میتونه اقامت دائم هم بگیره. این یک مسئله بسیار مهمه. البته برای با توجه اتفاقاتی که جدیدن افتاده در اکسپرس انتری، چیزی که همین امروز اول جلسه گفتیم، شانس کسانی که در یه سری رشته‌های خاص، رشته‌های حوزه بهداشت درمان و علم و فناوری و کشاورزی و حمل و نقل و مشاغل فنی در صورت کار می‌کنند ممکن است که خب بسیار بیشتر باشد. در 1 سال سابقه کار کانادایی در رده مورد قبول بستی باشد. بله خانم لیلا یه سوال نمیشن. من پرونده ای استارتاپ ویزا دارم در اداره مهاجرت، اگر با ویزای توریستی وارد کانادا بشوم و اوپن ورک پرمیت بگیرم آیا بایستی در رابطه با بیزنس پلن استارتاپ مشغول به کارشم یا اینکه هر کار دیگری رو میتونم انجام بدم؟ همین الان جواب این سوال رو دادم. خانم دیگری به اسم فکر کنم خانم رحیمی بود سوال کرده بود که همین الان جواب دادیم. بله مهم نیست که شما با چه ویزایی وارد میشید، مهم نیست که چه استاتوسی دارید، یعنی استاتوس ویزیتور دارید، استاتوس کار دارید. اگر شما وارد شوید و هیچ کاری به استارتاپتون نداشته باشید، این میتونه برای شما بله مشکل ساز بشه، چون در آپدیت افسر از شما خواهد پرسید که شما که در کانادا حضور داشته اید در ارتباط با طرحتون چه کرده اید، و اگر شما برای اون جوابی نداشته باشید میتونه این رو دلیلی قرار بدهد برای اینکه از اول شما قصد اجرای طرح رو ندارید و میتونه پروندهتون رو رد کنه، به خصوص اگر جای دیگری هم کار بکنید. حالا ممکنه این وسط در واقع راهی میانبری هم باشه، مثلا یه جایی نیمه وقت کار بکنید، یه جایی هم و روی طرحتون هم کاری بکنید متوجه نظر بیزنس کانسالتنتتون، کسی که برای شما به هر حال کارهای بیزنستون رو کرده و حالا ممکنه در این حالتی، ولی اینکه برید یه جایی کار کنید و هیچ کاری هم با بیزنس پلن یا پروژه استارتاپتون نداشته باشید، خب مشخص است که چه میشنه. من از بخش فنی باید بخوام که این لیوان آب به من برسونن. خب بخش فنی متوجه شد علی آقا بخش فنی یه لیوان آب بر من بیارید. لیتا رحیمی بله میگن که خب این رو هم جوابش همین الان داده شد. بله آقای آریای توضیح داده میشه، بعضی از وکلا میگن کسی که اوپن ورک پرمیت داره و میخواد پیار بشه حتما باید در جایی مشغول به کار بشه که داده کار کنه اونجا حداقل 6 نفر فول تایم باشه. چین چیزی اصلا درست. بعد میگن که بعضی هم میگن اصلا ربطی به 6 نفر 2 نفر نداره، شما بایستی در واقع برای یک کارفرمای کانادایی کار کرده باشید، شرط نداشته که شما 1 سال فول تایم برای کارفرمای کانادایی کار کردن ملاک است، هیچ شرط 6 نفر و 5 نفر ندارد. بله، سامان آشتیانی سوال کرده که برای آقای 37 ساله مجرد مهندس صنایع بدون سابقه کار تخصصی امکانش که با ویزای دانشجویی وارد کانادا شود، انصراف بدهد و تقاضای اجازه کار بدهد طبق قانون جای وزم انجام کار غیر تخصصی کابین سازی رانندگی تقاضای اقامت دائم کند. خیلی باحال بود. آقای سامان آشتیانی در واقع پلن آینده رو در 4 تا خط، این در خلاصه نویسی باید به آقای سامان یه جایزه بدیم. خب ایشون 37 سالشه، مجرد مهندس صنایع، میگه سابقه کار نداره. صحبت از دانشجویی است. دانشجویی خب با توجه به گپی که وجود داره چطور سابقه کار تخصصی نداره؟ شما 37 سالتونه، یعنی مثلا 24 سالگی هم که مهندس شده باشی، نه 25 سالگی، یعنی در 12 سال چه کار کردین؟ اگه کار مرتبط با رشتتون نمی کرده اید، شانس گرفتن ویزای تحصیلیتون خب پایینه. حالا به فرض اینکه شما ویزای تحصیلیتون رو هم گرفتید، متشکرم و درخواست ویزای کار هم دادید، سوال بعدیشون اینه، حالا فرض کنید که شما اجازه کار گرفتید و سوال بعدیش اینه که آیا با رشته های غیر تخصص مثل کابین سازی و رانندگی میتونه اقدام بکنه برای اقامت؟ نه، نه، در این زمینه چنین شانسی وجود نداره. بله، خانم شهلا یک سوالی کرده که خب سوالش خیلی نوشتن ممنون از برنامه خوبتون، از افرادی که پرونده ترابل داک 2 سال پیش اقدام، 2-3 سال پیش اقدام کردن، شما هم همون اقدام داده ای که کسی توانست ترابل داک بگیره؟ بله، گرفتن. من دیمسش هم داره جلو میره و ما هم توصیه‌مون این هست که دوباره اقدام بکنید، ولی اگر بخواید دوباره اقدام بکنید، اگر با ما نبودید حتما با ما اقدام بکنید که در واقع اون اقدام قبلیتون در نظر گرفته بشود. به چه معنا؟ به معنای اینکه شما وقتی درخواست ترابل داک میدید، ملاک 5 سالی است که قرار محاسبه بشه، یعنی اگر شما 2 سال پیش دادید جوابی نگرفتید و الان دوباره جواب میدید، درخواست میکنید، خب این سوال پیش میاد که چرا زودتر انجام نداده اید؟ حداقل میتونید بگید آقا من 2 سال پیش هم انجام دادم، یعنی این گپه به نفع شما میماند. زهرا میگه با توجه به قانون جدید ویزای کار برای ایرانیان، قانون جدید که نمیشه اسمش قانون گذاشت، آیا اقدام برای اوپن ورک پرمیت از داخل خاک کانادا باید صورت بگیرد؟ خب بله، شما تو داخل خاک کانادا نباشید که استاتوس ندارید. استاتوس یعنی وضعیت اقامتی شما و زمانی که وارد خاک کانادا میشوید مشخص میشه، نه اینکه شما یه دونه لیبل ویزا توی در واقع پاستون دارید تو خونه نشستید الان درخواست ویزای کار بدید. و آیا باید همه اعضای خانواده در اقدام ورک پرمیت داخل خاک کانادا باشن؟ خیر، ربطی به اعضای خانواده نداره. هر کسی که بالای 18 ساله، پاس ایرانی داره، داخل کانادا هم هست، یعنی استاتوس ویزیتور دارد یا هر استاتوس موقت دیگری که اجازه دانشجویی داشته، اون میتونه درخواست اجازه کار باز بکنه. و آیا تا صدور ویزای کار نباید از کانادا خارج بشوم؟ کسی چنین چیزی نگفته که نمیتوانید خارج بشوید. برای این ویزای کار برای شما پست میشه به آدرسی که در داخل کانادا دارید. حالا اگر ولی اگر در واقع اگر در طول پروسه مشخص بشه که شما تشریف ندارید در کانادا، چون اون موقع دیگه شما استاتوس ندارید، اصلا موضوعیت نداره، نباید به شما بده. چون شما زمانی در واقع الیجیبل یا واجد شرط هستید که استاتوس ویزیتورتون رو دارید. کسی که از خاک کانادا خارج میشه دیگه هیچ استاتوسی ندارد. حالا ممکنه متوجه نشن و برایش بفرستن و اینا بعدن هم بیاد و استفاده کنه، ایرادی نداره، ولی به هر حال این خطر وجود داره. سارا میگه که قانون جدید تبدیل ویزای توریستی به اوپن ورک پرمیت، این تبدیل ویزای توریستی به اوپن ورک پرمیت نیست. شما یه ویزای توریستی تو پاستون دارید، وارد کانادا میشید، استاتوس ویزیتور میگیرید، حالا اجازه کار میگیرید. نوشته که شامل کسی که علاوه بر پاسپورت ایرانی پاسپورت یک کشور اروپایی را دارد و با اون پاسپورت ویزای توریستی کانادا را هم دارد میشود، در صورت ریجکشن سوال بعدی میشود پرونده به بعد اقامت نیست، چون اتفاق خاصی نمیفته. و به هر حال اینکه شما مثلا منظورش اینه که مثلا طرف پاسپورت انگلیسی داره، با پاسپورت انگلیسی میتونه وارد خاک کانادا بشه، حالا درخواست ویزای کار بکنه، درخواست اجازه کار بکنه. قاعدتا نباید مشکلی باشه. ما هم یه دو مورد رو، الان دو یا سه مورد رو داریم که توی پروسه داریم، هنوز جوابش نیومده، ولی قاعدتا نباید مشکل باشد. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که شرط نذاشته که شما، گفته کسی که پاسپورت کانادایی، پاسپورت ایرانی دارن و با استاتوس ویزیتور در داخل کانادا هستن، نگفته کسی که با پاسپورت ایرانیشون هم وارد شده اند. برای شما، چون به شما اپلای میشود، شما وقتی وارد میشید استاتوس ویزای موقت دارید، از اون طرف هم شما پاسپورت ایرانی هم دارید، پس باید قاعدتا بهتون بدن. به هر حال انشالله که بدن، فکر نمی‌کنم مشکلی باشه. اگه هم ندادن اتفاقی نمی‌افته. منصور میم میگه که با سپاس از زحمات همیشگی شما همکارتون، درست است که همسر مقیم ایران از این هفته در صورت داشتن پرونده فوری اسپانسرشیپ میتواند برای مجوز کار باز اقدام کند؟ بله. خب این رو من جزء مواردی بود که میخواستم ابتدای جلسه قبل از شروع سوالات بگم. یک اتفاق خوب دیگری که افتاده است در مورد پرونده های اسپانسرشیپ همسر هست. کسانی که پرونده اسپانسرشیپ همسر دارن، اینها میتونن از ششم جون ظاهرن درخواست ویزا بکنن و بهشون ویزا میدن که بیان داخل خاک و اجازه کار بگیرن و هیچ مشکلی از این بابت نیست. این خب برای عزیزانی که بسیار بسیار منتظر مونده اند، کسانی که یک سال دو سال از همسر جدا هستن و این شرایط بدی رو ایجاد کرده بود، بنابراین بله به راحتی میتونن همسران الان، قول هم دادن که یک ماه ویزاها رو صادر بکنن. با امیدواریم که همین قولی که دادن انجام بشه و مثل بعضی قولهای دیگری که دادن و انجام نشده است نباشد، انشالله که اینطوری باشه. حامد میگه که در مرحله فدرال سرمایه گذاری کبک منتظر هستیم. توریستی دارم، میخوام بیام مونتریال و از برنامه جدید استفاده کنم، ویزای کار بگیرم. آیا برای پرونده اقامتی هم مشکلی پیش میاد؟ به هیچ وجه هیچ مشکلی پیش نمیاد. و اینکه آدم سوی پیش نمیتونم الان بگیرم برای محل آپدیت استفاده کنم؟ بله بله حامد جان میتونید. عدم سوء پیشینه رو شما اگر برگه عدم سوء پیشینتون رو بگیرید و از یک کشوری خارج بشید و بر نگردید به آن کشور تا زمانی که میخواید اون رو ارائه بکنید، از شما میپذیره. مثلا فرض بکنید شما الان برگه عدم سوء پیشینه میگیرید و میاید کانادا و مثلا یک سال و نمیرید ایران، بعد نمیگردید ایران و یک سال بعد میخواهید که پرونده رو بفرستید برای اداره مهاجرت. این عدم سوء پیشینه شما که مال پارسال هست، به این دلیل که شما وارد ایران دیگه نشدید بعد از اون، از شما میپذیرن. لیلا میگه من با پسرم که هر دو ویزای توریستی داریم اومدیم کانادا و من درخواست ویزای کار دادم تو برنامه جدید و الان منتظرم. پسر من 14 سالشه، الان مدرسه رو ثبت نام میکنه و نیاز پرداخت شهریه نیست دیگه. نه، نیاز پرداخت شهریه نیست دیگه، هیچ مشکلی ندارید. بله، آیه سید مجتبی نوشته که من از گروه مندمس تراول داک هستم و خبری نشده. آیا راهی برای تسریع هست؟ که لطف کنید با یه ایمیل بزنید به info@canpars.com که بهتون بگم بعد چه بکنیم. مظهر نوشته که سلام، خسته نباشید، تشکر از برنامه خوبتون، ممنون از شما و لطفی که دارید. نوشتن در آپدیت جدید مشاغل ریاضیات هم دیدم. بله، مشاغل مرتبط به حوزه ساینس. بله، به نظرتون این شامل معلمه ریاضی هم میشه یا نه؟ من 5 سال سابقه تحصیل ریاضی در مدرسه بین‌المللی دارم، رشته تحصیلیم ارشد مهندسی آب هست. بذارید یک کاری بکنیم، ما این لیست مشاغلی رو که ما در اکسپرس انتری الان شرایط جدید براش داریم رو بگیم. در حوزه بهداشت درمان آدیولوژیست اسپیچ لنگویج پاتولوژیست، یعنی کسایی که گفتار درمانی و شنوایی درمانی کار میکردن. کایروپرکترز یا اونایی که در واقع نمیدونم فارسی چی میشه، در واقع چیزای تکمیلی پزشکی، کسانی که فراپزشکی کارهایی رو میکنن که پزشکی نیست ولی تو مایه های ماساژ و این چیز هاست، یعنی در واقع جاهایی رو باش بلایی سرش میارن که آدم حالش خوب میشه. نمیدونم اسم دقیقا فارسیش چی میشه. دنتیست ها یا دندان پزشکان، دایتیشنز و نوتریشنز، یعنی کسانی که در حوزه تغذیه کار کردن. بله این مال. و بعد اینجا education counselors، در واقع مشاورین آموزشی. general practitioners and family physicians، پزشکان عمومی. instructors of persons with disabilities، کسانی که معلم بچه های استثنایی یا افراد با ناتوانی های حالا جسمی یا منتال. بله یه مورد دیگه هم هست که من چون نمیدونمش چیه اسمش نمیدونم، 31204 هست. license practical nurses، پرستاران. massage therapist، کسایی که کار تراپی از طریق ماساژ هستن. medical laboratories، کسایی که در آزمایشگاه ها هستن کار میکنن که در واقع هم اسیستان هم related technician occupations، یعنی تقریبا همه رده هایی که در آزمایشگاه کار میکنن. medical laboratory technologist، کسایی که در آزمایشگاه پزشکی کار میکنن و در واقع تکنولوژیست های اونجا. و کسانی که در حوزه رادیولوژی کار میکنن، medical radiation technologist. medical sonographers، کسانی که در سونوگرافی پزشکی کار میکنن. nurse aides، کسانی کمک پرستارها. nurse practitioners، بازم همونه حالا چرا دو تا کد داریم برای nurse، صد تا بیشتر. nursing coordinators and supervisors، کسانی که سوپروایزر پرستاری هستن. occupational therapists، کسانی که در حوزه تراپی در واقع مشکلات ناشی از مشاغل هستن. اپتومتریست، کسانی که در حوزه بینایی سنجی کار میکنن. other assisting occupations in support of health services، تمام کسانی که در حوزه other assisting occupations، تمام مشاغلی که در حوزه health services هست. حالا other که میگن یعنی اونایی که اینجا لیست نشده، یعنی خیلی میاد. other practitioners of natural healings، کسانی که در حوزه بازپروری طبیعی، یعنی معالجه طبیعی، احتمالا مثلا کسی که در طب سوزنی و اینا کار میکنن. و professional occupations in health diagnostic and treating، کسی که در حوزه تشخیص و فلان، یعنی در واقع تقریبا همه چیز. paramedical occupations، pharmacy technicians، کسی که در حوزه داروخانه کار میکنن. physician assistants، دستیاران پزشک. ماماها و allied health professionals، و کسانی که در همین حوزه ها هستن. psychotherapist، کسانی که در حوزه روانشناسی کار میکنن. psychologist، کسانی که در حوزه روانپزشکی و روانشناسی، هر دو در واقع. اینا رو همه رو داشتیم و دیگه، یعنی تقریبا همه چیز توی حوزه پزشکی، تقریبا همه چیز. specialist in surgeries، جراحان متخصص. و خیلی دیگه. veterinarians یا همون دامپزشکان، همیشه این سخت بوده تلفظش، چون در حالت عادی هم همیشه میگم vet. بله veterinarians. ولی حوزه علم و فناوری، چون این رشته محدودتر هست، اینها رو بگیم. architect ها، معماران. architecture and science managers. business system specialist، civil engineers، computer and information system managers، computer engineers except software engineers and designers. البته این چون مخصص این کد شغلی رو بده، نه اینکه اینها چیز هستن. computer system developers and programmers، چون اون در واقع اکسپشنی که گفته بود از باب این کد شغلیه، یعنی که اونا 21230 هستن، اون 21311 بود. سایبر سکیوریتی اسپشیالیست، کسانی که در حوزه امنیت سایبری کار میکنن. دیتا ساینتیست، دیتابیس انالیست و دیتا ادمنستریتورز. الکتریکال و الکترونیک انجینیرز، مهندسین برق و مهندسین الکترونیک. Industrial and manufacturing engineers، کسانی که در حوزه مهندسی صنایع کار کردن. Information system systems specialist. بنابراین این دوست عزیز ما که الان سوال کرده بود که من 37 سالمه، من میخوام از طریق تحصیلی بیام، اون دوست قبلی ما اگه 6 ماه سابقه کار داشته باشه در رشته خودش میاد توی این کاتگوری. البته برای اینکه بتونه فدرال اسکی بورد که اقدام بکنه حداقل 1 سال سابقه کار لازم داره. برای من به جای این داستانا اگه برای 1 سال سابقه کار داشته باشه، نمره زبان خوبم داشته باشه، تو اینجا خیلی شانس خوبی رو داره. الان Information System Specialist، Land Surveyors، نقشه برداران و Landscape Architect، کسایی که در حوزه فضای سبز و اینها معماری میکنن، Mathematics، Statisticians and بقیه. اینجا یعنی همین داستانی که آقای مظهر گفته بود. بله، Mathematicians یعنی کسانی که ریاضیدان هستن. حالا این ریاضیدان ممکنه معلم ریاضی باشه، ممکنه برای اون قابل قبول هست. Carpenters نه، این مال این یکیست. بله این بر باز داریم. Software Developers دوره 21-232. Software Engineers، Urban and Land Use Planners، کسایی که در برنامه‌ریزی شهری اینا کار میکنن. Web Designers، Web Developers and Programmers. حالا تو مشاغل فنی Residential and Commercial Installers and Services، کسانی که در حوزه مسکونی و تجاری در واقع نصاب هستند و سرویس میدن. Elevator Constructors، کسایی که در حوزه and Mechanics، کسایی که در حوزه آسانسور و حوزه های مکانیک در واقع درس میدن. Constructor نه ببخشید، سازندن یعنی تولید کنندن. Instructor نه، Constructor. Machine Fitters فکر میکنم منظور تراشکارا یا فلزکارا هستن. هیتینگ، ریفریجریتور و ایر کاندیشن مکانیک، کسی که حوزه در واقع مکانیک یخچال و یعنی اچ‌وک و این چیزا هستن. کانستراکشن، میل رایترز اند اینداستریال ماشینز، میل رایترز فکر میکنم تراشکاریه. کارپنترز، کسانی که نجاری میکنند. پلامبرز، لوله‌کشا، الکتریشنز، ولدرز، جوشکاران. Contractors and supervisors، other construction trades، installers، repairs. تقریبا همه کسانی که در حوزه در واقع در این حوزه کار میکنن باز زیر شاخه 72014 قرار میگیرن. اگر تو حوزه الیویتور و اینا هم نباشه باز مراجعه کنید. در حوزه حمل و نقل، aircraft assemblers and aircraft assembly inspectors، کسانی که در اسمبل کردن هواپیما و بازرسی اسمبلینگ در واقع هواپیما کار میکنن. ترانسپورت تراک درایورز، کسانی که راننده کامیونن. ریلوی ترافیک کنترلرز، کسانی که در حوزه راهنگ کار میکنن، ترافیک کنترلن. انجینیر آفیسرز، واتر ترانسپورت، کسانی که در حوزه در مهندسی آب دارن کار میکنن. باز دک آفیسرز، واتر ترانسپورت، اینا. ایر ترافیک کنترلرز، کسانی که در حوزه ترافیک هوایی دارن کار میکنن، کسانی که در برج مراقبت و اینا هستن. ایر پایلت، خلبانان، مهندسین پرواز و در واقع کسانی که در حوزه پرواز آموزش میدن، اینستراکتورها، معلمین پرواز و معلمین حوزه در واقع پرواز و هواپیمایی و اینها. ایرکرافت مکانیست، مکانیکای هواپیما. ریل به کارمن اور وومن، اینم منظورش من دقیقاً نمیدونم یعنی چی. کار ریلوی کارمن، شاید کسایی که لوکوموتیو رو میرونن. منیجرز این ترانسپورتیشن، کسانی که در حوزه ترانسپورتیشن شغل مدیریت دارن. در حوزه کشاورزی هم گفته کانترکت سوپروایزرز، لندسکیپرز، گراوند مینتیننس اند هورتیکالچر سرویسز. هر چیزی که مرتبط با کشاورزی و لندسکیپ و اینا هست. اگریکالچر سرویس کانترکترز اند فارم سوپروایزرز، کسانی که در واقع مزرعه داری و سوپروایزر مزرعه هستن و کسایی که در واقع پیمانکار حوزه کشاورزی هستن. بوچرز، ریتیل اند هولسل، قصاب، چه در حوزه خرده فروشی و چه در حوزه در واقع عمده فروشی. این لیست رشته‌ای است که در این قالب هست. کسایی هم که زبان فرانسه 4 تا اسکیلز رو بلدن که خب باز شرایط ویژه الان پیدا کردن. اینم برای سوال بهتر جواب دادن سوال آقای مظهر. بریم سراغ خانم نفیسه. نه سوال آقای مظهر جواب دادیم. شما رشتهتون اگه مهندسی آب هست، اگر یه ذره سابقه کارم در حوزه مهندسی آب داشته باشید، 6 ماه سابقه داشته باشید، آقای مظهر اونجا هم شما وضعیت مناسبی دارید. نفیسه میگه با ویزای ویزیتور دارم میام مونترال، مدتی است که در کانادا هستم. در واقع یکی از دوستان ساکن میشوم. آیا در مورد محل اسکان در فرودگاه سوال میشود؟ اگر بله چگونه موضوع به افسر ثابت کنم؟ نیازی ثابت کنید از شما پرسه کجا میخواد بریم؟ خونه دوستان آدرس شمینه. نیاز به اثبات نداره. بله. این نفیسه بود که جوابش رو دادیم. میم سراغ چند تا سوال داریم؟ 7 تا سوال داریم و 2 دقیقه وقت. حامد میگه که من انگشت نگاری ویزای توریستی رو در استانبول انجام دادم ولی پیکاپ ویزا رو فرستادم آنکارا، مشکلی پیش میاد؟ نه، هیچ مشکلی پیش نمیاد. نیلوفر آقاجانی میگه که در حال حاضر ایران هستم و خواهرم کانادا ساکن است. میخواستم بدونم اگر بتونم ویزای توریستی برای کانادا بگیرم وارد کانادا شوم، آیا امکان برام وجود داره که بتونم ویزای توریستی تبدیل به ویزای کار بکنم؟ بله. یا فقط افرادی که در حال حاضر اونجا هستن از امکان بهره مندن؟ نه، نگفته که کسانی که تا تاریخ معینی هستن، گفته هر کسی که تا فوریه 2024 در کانادا با ویزای توریستی باشد، ایرانی باشد، اینو بهش میگید که عرض ایراد داره. یعنی در واقع لاجیک شما، ذهن منطقی شما از ذهن منطقی افسران اداره سیاستگزاران سیستم مهاجرت کانادا بسیار بهتر کار میکنه، که منطقا باید یه جوری باشه که تا کسانی که تا اون لحظه اونجا هستن شاملشون بشه، نه اینکه یه بابی باز بشه که خب یه عالم آدم زندگیشون رو ول کنن بیان فقط ویزای کار بگیرن که خب برگردن دوباره سر سر کار زندگی خودشون در همون ایران. خب این به عقلشون نرسید، چیکارش کنیم؟ حمید محمدی میگه که با سلام تشکر از برنامه خوبتون. من تشکر میکنم حمید جان که بیننده ما هستید. نوشتن هفته پیش نامه پاسپورت کوست برنامه استارتاپ برای من آمده، اما تا 2 هفته دیگر امکان ارسال پاسپورت ها رو ندارم. آیا ارسال پاسپورت در هفته آخر مهلت قانونی اشکال ایجاد میکنند یا بهتر است از طریق فون تقاضای تمدید این زمان رو بکنم؟ نه، وقتی شما تو مهلت دارید میفرستید، تقاضای تمدید چی رو بکنید؟ حتما تو همون زمان بفرستید، چیزی به اسم تمدید هم وجود ندارد و با استارتاپ هم شوخی نکنید. امشب هم میتونی بفرست، بازی نکنید با این ماجرا و اصلا جدی بگیریدش. آقای محمدی، سارا میگه که من دانشجو برم از هر زمانی به بچه‌هام چایلد بنفیت داده میشود و اینکه پسرم سی پی دیلی شدید هست، دولت کمک میکنه برای شرایط خاص پسرم؟ اینا رو مدرسه تشخیص میده، یعنی از طریق مدرسه این اتفاقات میفته. پس اول سوال اولشون رو بگم، بچه‌ها از کی چایلد تکس بنفیت میگیرن؟ تو 18 ماه اول نمیگیرن، ولی بعداً اون 18 ماه رو میدن، یک جا بهتون میدن و خب باید درخواستش رو داده باشین. البته که خب وقتی درخواست دارید مالیاتتون رو فایل میکنید، قاعدتا براتون این کار میکنن. این که پسرتون این مشکلی داره در مدرسه تشخیص داده میشه و خود سیستم آموزشی این اتفاقات میفته شما و بله اگر نیاز به کمک داشته باشن حتما کمک میکنن. مریم میگه برای من پذیرش برای همین سپتامبر رو گرفتم، ویزای دانشجوییم ریجکت شد و چون پروندم ضعیف بود به پیشنهاد مشابهتون بعد 5 ماه توریستی اقدام کردم که بعد 2 ماه هنوز جواب نیامده. اگر دیر ویزا بدن و من دیر برم و بخوام تبدیل کنم ترم شروع بشه چی میشه؟ با ویزای توریستی نمیتونم برم کالج؟ شما ویزای توریستی نمیتونید درس بخونید. من این در واقع شما یه پذیرش سپتامبر درخواست دانشون خودتون داده بودید، حالا اومدید دوباره برای در واقع توی سیستم ما توریستی اقدام کرد. برای من متوجه نمیشم بخوام تبدیل کنم ترم شروع بشه چه میشه؟ شما هیچ مشکلی ندارید به هر حال، ولی تا زمانی که ویزای دانشجویی نداشته باشید نمیتونید درس بخونید. کالج هر دوره بیش از 6 ماه نیازمند ویزای دانشجویی، ولی به هر حال شما ویزا گرفتید اومدید، میتونید در چارچوب همین سازوکار جدیدی که اومده است درخواست ویزای دانشجویی بکنید و به درستون رو بخونید. نلی میگه که با سلام و ممنون از برنامه خوبتون، من بیننده برنامه شما در اپ پرنیان هستم، اپ پرنیان در تلویزیون هوشمند هستم. تحصیلات من در ایران پیراپزشکی بوده است، آیا در تغییرات جدید اکسپرس انتی جایگاهی برای ما وجود دارد و چگونه باید اقدام کنیم؟ خب خیلی ممنونم نلی جان که بیننده ما هستید، به خصوص اینکه از اپ ما استفاده میکنید و خیلی ممنون میشم که باز دوستانتون رو تشویق کنید که اپ ما رو دانلود بکنن و از اون استفاده بکنن. دوستان عزیزم که دارن ما رو میبینن این لطف رو در حق ما داشته باشن و اگر از این برنامه راضی هستن یا از سرویس های ما راضی هستن حتما در گوگل هم برای ما فیدبک بذارید، ریت بدید و لطف میکنید. در صورت حالا در صورت نوشتن تحصیلات من در ایران پیراپزشکی بوده خانم نلی، در تغییرات جدید اکسپرس انتی جایگاهی برای ما وجود دارد؟ خانم نلی فراموش کرده که به من بگه که شغلش چه بوده. دقت بکنید، در حوزه اکسپرس انتری و این اتفاقات جدیدی که آمده است، موضوع بحث تحصیلات فرد نیست، موضوع بحث شغل فرده. یعنی طرف باید 6 ماه سابقه کار در یکی از این مشاغل داشته باشد. بنابراین شما ممکنه مثلا 10 سال کارتون کارمند اداره ثبت شمیرانات بوده و 1 سال در 1 سال اخیر، در 6 ماه اخیر، در 8 ماه اخیر رفتید در حوزه لندسکیپینگ داشتید کار میکردید. شما امتیاز دارید. برای شما در پیراپزشکی درس خوندید، اما اگر نرفته اید در یکی از این مشاغل 6 ماه حداقل سابقه کار کسب کرده باشید، نه مشمول شما نمیشه. اما اگر شما در یک در واقع زمینه پیراپزشکی در حال یک سابقه 6 ماه دارید، حداقل 6 ماه، بله مشمول این ماجراها میشید و بسیار بسیار هم مفید است. بنابراین افرادی هم که این سابقه رو ندارن تویش میتونن تو 6 ماه آینده کسبش بکنن، چون 6 ماه بیشتر نمیخواد و این خیلی فرصت عالی است. خب بله، نوشتن که برای گرفتن ویزای ورک پرمیت استارتاپ باید تمکن جهت اجرای طرح هم نشان بدهیم. بله، گرفتن ویزای ورک پرمیت استارتاپ بر اساس شرایط جدید وقتی میخوای درخواست ویزای کار در استارتاپ بکنی، بله هم بایستی که نشون بدید که در واقع باز طرح شما و بیزنس پلن شما بنفیت ویژه یا سود ویژه در کانادا ایجاد میکند. همین که یه سری رگولیشن گذاشتن در ارتباط با اینکه چطور بایستی نشون بدید که توان مالی دارید، سند ملکی میتواند نشان دهد تامین هزینه لازم اجرای طرح به حساب بیاد. خیلی متاسفانه الان دیگه اومدن لیست کردن، سند ملکی قابل قبول نیست. بسیار خوب، این هم آخرین سوال ما بود که پاسخ دادیم. ضمن اینکه تشکر ویژه دارم از عزیزان که با ما بودن. امروز 12 خرداد ماه هست، تولد خواهر عزیز من هست، خانم دکتر مختاری که پزشک در سالها در ایران پزشک متخصص بودن، اومدن کانادا همت کردن، الان هم در سیستم پزشکی کانادا پذیرفته شدن و دارن کار میکنن. بسیار بسیار آدم تلاشگری است و ایشون قرار است که انشالله برنامه‌ای رو هم برای شما بگذارن که بتونید در حوزه پزشکی بدونید که چه کار میشود کرد. ضمن اینکه تبریک ویژه بهشون میگم سالگرد تولدشون رو، خوشحالم که اطلاعشون میرسونم که خوشحالیم از اینکه ایشون رو داریم. فردا هم البته تولد دختر من هست که دیگه به هر حال اونم امید زندگی است. به هر حال خیلی متشکرم از اینکه با ما بودید و شما رو تا هفته آینده که بشود 19 خرداد ماه جمعه آینده ساعت 8 شب به وقت تهران اگر نفسی باشد به خدای بزرگ میسپارم. برنامه ما رو یادتون نره. خدا نگهدار.